از این لحظه به طور مستقیم به مدت 60 دقیقه شنونده در قلمرو فرهنگ باشید.
فاطمه حقیقت ناصری هستم. چند ماهی که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم، پرسش هایی بدون مرز، اما در قلمرو فرهنگ. شما هم در این سفر همراه من باشید، سفری برای دانستن.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
زهرا اگر نبود خدا مظهری نداشت، توحید انعکاس نمایانتری نداشت. جز در مقام عالی زهرا فنا شدن ملک وجود فلسفه دیگری نداشت. فرمودند در برکات وجود او زهرا اگر نبود علی همسری نداشت. دیروز اگر به فاطمه سیلی نمی زدند دنیا ادامه داشت، دیگر محشری نداشت. به نام خدا. سلام، با سلام و تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، برنامه امروز در قلمرو فرهنگ رو آغاز میکنیم. در همین ابتدای برنامه پرسش برنامه رو طرح میکنم برای اینکه شما هم بیشتر فرصت داشته باشید تا تماس بگیریم با این برنامه و برای ما پیامک ارسال کنید. برای بزرگداشت مادرانمون چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ راه‌های ارتباط با این برنامه زنده، دو شماره تلفن ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021. و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. اما بخشی که در برنامه امروز قرار هست به شما یک به یک تقدیم کنیم. بخش مقرنس با توضیحات آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. برگی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. گفتگوی روز با توضیحات آقای دکتر حمیدرضا مطهری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ صدر اسلام. گفتگوی ویژه با توضیحات آیت الله محمود رجبی، قائم مقام آیت الله مصباح یزدی. و بخش کرونا نامه. من پرسش برنامه رو یه توضیح بدم. ازتون خواستم که به ما بگید برای بزرگداشت مادرانمون چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. خیلی هستن میگن که ما میریم کارهای مادرمون رو انجام میدیم، بعضی هدیه میگیرن برای مادرانشون، بعضی ها پرستاری میکنن، و خیلی از عزیزان هم هستن که از این فرصت استفاده میکنن و جمله محبت آمیز میگن به مادران خودشون. این برنامه فرصتیه برای اینکه شما عزیزان بتونید تقدیر کنید از مادرانی که واقعا یک عمر زحمت کشیدن تا ما رو به ثمر برسونن. پس منتظر هستیم که صداهای گرم شما رو بشنویم در این برنامه که برای بزرگداشت مادرانتون چه کارهایی انجام میدین و همینطور برای ما پیامک ارسال کنید. دو شماره تلفن در اختیار شماست، 220-485 و 220-588-20 با بیشماری 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
در گذر زمان
28 دی 1354 18 ژانویه 1976 قتل عام ترنتینا. اختلاف میان مسلمانان و مسیحیان بذری بود که از زمان حکومت فرانسوی ها بر لبنان کاشته شده بود. فرانسوی ها قانونی قومیت محور طراحی کردند که طی آن تنها لبنانیان مسیحی می توانستند رئیس جمهور بشوند و لبنانی های سنی تنها گزینه مناسب برای نخست وزیر بودند و برای ریاست مجلس نیز تنها لبنانی های شیعه دارای صلاحیت بودند. اختلافات قومیتی در 1975 مانند بشکه بارود ناگهان منفجر شد. موزه گروهک فلانج مجزا شدن لبنان از جهان عرب به عنوان کشوری پیشتاز و ارتباط بیشتر با فرانسه و غرب بود. فلانش ها به علت وجود طوایف مسیحی بسیار در داخل لبنان این کشور را تافتهی جدا بافته از دیگر عرب می دانستند. فلانش ها همچنین با استقرار جبهه آزادی بخش فلسطین در داخل لبنان مخالف بودند. مؤسس گروهک فلانج شیخ پیر جمعید اعلام کرده بود که فلسطینی ها باید لبنان را ترک کنند. در روز 13 آوریل 1975 چند مسلح ناشناس به کلیسایی در شرق بیروت حمله کرده و 4 نفر را کشتند که در میان آنها از اعضای گروهک فلانج نیز دیده می شد. چند ساعت بعد به تلافی این اقدام فلانجیست ها اتوبوس حاوی 30 مسافر فلسطینی را در عین الرومانه متوقف کرده و آنها را اعدام کردند. در طی اکتبر 1975 تا 1976 جنگ هتل ها آغاز شده بود. این آغاز جنگ داخلی لبنان بود. از ژانویه 1976 سرویس جاسوسی اسرائیل موساد نیز به بازی جنگ داخلی لبنان داخل شد و با کمک مالی و تسلیحاتی گروهک فلانج را تقویت کرد. نخستین عملیات چشمگیر فلانجیست ها بعد از پیوستن اسرائیل به جبهه آنها قتل عام مردم کرنتینا در تاریخ 18 ژانویه 1976 برابر با 28 دی 1354 بود. کرنتینا منطقه‌ای در حاشیه بیروت بود، محله فقیر نشین که مسلمانان فقیر حاشیه نشین شهر و عمدتاً مهاجران بیخانمان سوری، کرد و فلسطینی در آنجا زندگی میکردند. فلانجیست ها به این منطقه آمدند و خانه ها را آتش زدند و سپس 1500 نفر از این زاغ نشینان را سلاخی کردند. جالب است که این قتل عام نه به شکلی مخفیانه بلکه در پیش چشم دوربین عکاسی یک زن عکاس فرانسوی به نام فرانسواز دمولده رخ داد. فرانسواز دمولده عکسی سیاه و سفید از زنی فلسطینی گرفت که در حال صحبت کردن با یک فلانجیست با نقاب سیاه است. زن به حالتی با فلانجیست صحبت میکند که انگار سعی میکند او را قانع کند. در پس زمینه او زاغه ها در حال آتش گرفتن هستند. 1500 نفری که در ترنتینا کشته شدند تنها گوشه ای از کشته شدگان جنگ داخلی بودند. مجموع تلفات جنگ داخلی لبنان به 250,000 نفر بالغ شد. 1,000,000 نفر زخمی شدند و 10,000 نفر لبنان را ترک کرده یا آواره شد. در مقابل دولت‌های مصر و اردن از جبهه مقاومت علیه اسرائیل خارج شدند و جبهه آزادی بخش فلسطین نیز به سازش با اسرائیل روی آورد. اسرائیل یک بار تا بیروت پیش آمد و بیشتر خاک لبنان را اشغال کرد. جنگ داخلی لبنان قدرت مخرب اختلافات فرقه‌ای و طایفه‌ای را نشان داد. و نیز این نکته را که چنین اختلافاتی چگونه موجب سوء استفاده قدرت‌های دیگر می‌شود.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه زنده در قلمروی فرهنگ هستید. از رادیو فرهنگ در حالی که ساعت 12:40 است میریم سراغ بخش بعدی برنامه امروز، برگی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه در قلمرو فرهنگ. شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا رو خدمت شما و شنوندگان محترم تسلیت عرض می‌کنم.
متشکرم. آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم جناب دکتر.
خواهش می‌کنم. یک از مناسبت‌های تاریخی امروز تاجگذاری محمد علی شاه قاجار هستش در سال 1285 خورشیدی در 28 دی، که خب محمد علی شاه به عنوان ولیعهد مظفرالدین شاه قاجار تاجگذاری کرد و به نوعی اولین پادشاهی است که به عنوان پادشاه مشروطه تاجگذاری کرد. اما این پادشاه مشروطه هیچ باور و اعتقادی به مشروطه نداشت. خب سوابق او در دوره ولایت عهدیش در تبریز در واقع نسبت به آزادی خواه و نیروهای ملی بسیار بدگمان و سختگیر بود. در دوره ابتدای ولایت تحتی او بود که در واقع سه آزادی خواه ایرانی، خبیرالملک کرمانی شیخ احمد روحی و میرزا خان کرمانی در باغ تبریز به قتل رسیدند، پوست سر اونها کنده شد و در اون کاخ گذاشتند و به تهران فرستاده شد. در واقع محمد علی شاه در میان آزادی خواهان به ویژه در میان اهالی تبریز به خشونت و بی‌منطقی شهره بود. به همین دلیل از همون ابتدا که او بر تخت سلطنت نشست یک بدگمانی از طرف نمایندگان تبریز نسبت به او وجود داشت و خود محمد علی شاه هم همین وضعیت را هم نسبت به اهالی تبریز داشت و هم نسبت به آزادی خان، به طوری که وقتی تاجگذاری کرد نمایندگان مجلس رو که دیگه به عنوان او پادشاه مشروطه داشت در واقع تاجگذاری میکرد به این مراسم دعوت نکرد و این بدگمانی و این تقابل ادامه پیدا کرد تا در نهایت به توپ بسته شدن مجلس و نهایت هم بر کناری و عدل محمد علی شاه منجر شد و محمد علی شاه قاجار همونطوری که اولین پادشاهی بود که به عنوان پادشاه مشروطه تاجگذاری کرد، اولین پادشاه هم بود که خارج از مرزهای ایران از دنیا رفت. و جالب اینجاست که سه پادشاه پس از او هم به همین سرنوشت دچار شدند، یعنی احمد شاه قاجار، رضا شاه و محمد رضا شاه هم در خارج از ایران از دنیا رفتند. دومین مناسبت تاریخی امروز خبر دستگیری حزب ملل اسلامی در سال 1344 هستش که در واقع در دی ماه این خبرش پخش میشه. البته در مهر ماه اینها دستگیر شده بودن، اما در 28 دی مطبوعات خبر از دستگیری حزب ملل اسلامی دادن که یک حزب بود که در واقع از پیروان امام خمینی بودن، پسر یک مرجع تقلید که آیت الله بجنوردی که میرزا حسن بجنوردی از مراجع تقلید در نجف بود، فرزندش سید محمد موسوی بجنوردی که امروزه دایرة المعارف بزرگ اسلامی رو در واقع بنیان گذاری کرده و ریاست اون رو به عهده داره، این حزب رو تشکیل داده بود و کسانی مثل حجت الاسلام محمد جواد حجتی کرمانی، ابوالقاسم سرحدی زاده که وزیر کار بعد از پیروز انقلاب بود و همین چندی پیش هم از دنیا رفت، اینها از اعضای حزب بودن. حزب در واقع داعیه تشکیل حکومت اسلامی داشت و برنامه هایی هم برای ایجاد تشکیل حکومت اسلامی هم پیشبینی کرده بود و قرار بود از طریق مبارزه مسلحانه به انجام این کار موفق بشه، که البته پیش از اون که اونها عملیاتی داشته باشن دستگیر شدن و این اعضای حزب در دادگاه نظامی ابتدا سران حزب اعدام محکوم شدن، اما با در واقع وساطت مراجع تقلید، چون موسوی بجنوری علاوه بر این که فرزند یک مرجع تقلید بود، نوه دختری آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی هم بود و این باعث شد که در واقع حکومت در محکومیت اونها تخفیف قائل بشه و به حبس ابد در واقع تخفیف محکومیتشون ایجاد بشه و البته خب بسیاری از این افراد بعد از انقلاب از زندان آزاد شدن، کسایی مثل جواد منصوری و اینها که از حزب ملل اسلامی بودن بعدها از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی شدن. اما سومین مناسبت تاریخی امروز در واقع دو موضوع هست که با هم مرتبط هستن، که هر دوی این در واقع پیشنهادهایی که شد توسط امام خمینی رهبر کبیر انقلاب رد شد. یکی پیام کارتر به امام خمینی بود، جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده، که امام خمینی با دولت بختیار همکاری بکنه، که این پیشنهاد توسط امام رد شد. دومین پیشنهادی که از جانب خود در واقع شاپور بختیار بود به عنوان این که بتوانند با امام وارد یک همکاری بشن و به جای شورای سلطنت یک شورا یا حکومت وحدت ملی باشه و در واقع او به عنوان نخست وزیر این دولت در واقع به خارش ادامه بده، که این پیشنهاد هم توسط امام خمینی رد شد. اما خب بختیار در واقع همچنان دنبال این بود که همطوری که من دیروز در تحلیل پیام امام خمینی به مناسبت فرار شاه عرض کردم، در واقع امام خمینی سعی کرد که جامعه با یک سری ترفندها و یک سری سیاسی کاری‌ها پس از خروج شاه از ایران دوچار انفعال نشه و همون اتفاقاتی که پس از در واقع شکست کودتای 25 مرداد 1332 رخ داد در دی 1357 با تکرار نشه. بنابراین امام تمام این مسائل رو به عنوان یک سری ترفند و سیاسی کاری میدید و واقعیتش هم این هست که بعدها هم با انتشار اسناد و هم با در واقع اعترافاتی که و در واقع بیان خاطراتی که بعضی از رجال از جمله خود بختیار کردن، که در واقع این پیشنهادها برای این بود که در واقع هم یک زمان رو بخرن و همین که شأن امام رو به عنوان یک رهبر انقلاب و رهبر یک جنبش به عنوان یک کسی که در وارد معامله سیاسی میشه و رفتار سیاسی میکنه پایین بیارن. خب ما می‌بینیم بعداً مطرح میشه که شاپور بختیار در واقع نامه بنویسه به امام خمینی و استعفا بده و در واقع بره با امام دیدار بکنه در پاریس. خب این در موردش یک سری مناقشه بین خود انقلابیون به وجود اومد و خود با بختیار وارد مذاکره شدن، که این که بختیار در پاریس با امام دیدار کنه و بعد در واقع اونجا استعفای خودش رو بنویسه و باز هم از طرف امام به عنوان دولت موقت یا دولت گذار انتخاب بشه، یا این که نه استعفاش رو در تهران بنویسه و بعد عازم پاریس بشه و در اونجا با امام دیدار کنه. خب شاپور بختیار بر این نظر بود که من در اینجا یک نامه می نویسم و در این نامه در واقع فقط این که دیدار میخوام با آیت الله خمینی بکنم این هم مطرح میکنم و بعد عازم پاریس میشم و در اونجا وارد مذاکره میشم. اما خب در واقع امام خمینی و حلقه نزدیک به ایشون در فرانسه بر این نظر بودن که بختیار بایستی در واقع در تهران استعفا بکنه و بعد عازم فرانسه بشه به عنوان یک فردی که حالا میخواد با انقلاب همراه بشه، نه به عنوان نخست وزیر محمد رضا شاه. و حتی در مورد این که چگونه نامه نگارش بشه خب اختلافاتی وجود داشت و نهایت این مسئله به نتیجه نرسید و جالب اینجاست که خود شاپور بختیار بعدها در خاطراتش میگه که اگر آیت الله خمینی میپذیرفت که در واقع من به دیدار او برم، این منتج به این میشد که در واقع او دیگه یک رهبر انقلاب نیست، بلکه یک فرد سیاسی است، مثل به اصطلاح احزاب سیاسی که در کشورهای مختلف وارد مذاکره برای اداره کشور میشن. ولی خب این ترفند در واقع با شکست مواجه شد.
متشکرم جناب مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. استفاده کردیم از صحبت‌های بسیار خوب و توضیحات ارزشمندتون در خصوص مناسبت‌های تاریخی امروز. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
روزتون بخیر. خداحافظ. برگی از تاریخ رو به شما تقدیم کردیم با روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. شما همراه برنامه زنده در قلمرو فرهنگ هستید از رادیو فرهنگ و ما از شما خواستیم که به ما بگید برای بزرگداشت و تقدیر از مادرانمون چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتند با عرض سلام و تسلیت شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت خانم حقیقت ناصری و عوامل محترم برنامه‌تون، من برای بزرگداشت بانوان فرهنگ مقدس حجاب و عفاف رو ترویج میدم و به حرمت مادران شهدای سرزمینمون احترام میگذارم. درود بر شما. خانم معصومه عباسی از زاهدان گفتن سلام، شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. بزرگترین اعجاز خلقت مادره. مادرای مهربون فقط خواهان احترام و محبت از ما هستن. مادر، چگونه از تو بگویم که واژه ها هر قدر عاشقانه شود باز هم کم است. در سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به سر میبریم. تا ثانیه‌های دیگر گفتگو خواهم کرد در بخش گفتگوی روز با آقای دکتر حمیدرضا مطهری، پژوهشگر تاریخ صدر اسلام. خدمت شما عرض میکنم که رویدادهای تلخ، اوضاع سخت بیماری و دوری از پدر، بیش از پیش وضعیت جسمی و روحی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دشوار میکرد، اما با اینکه روز به روز رنجورتر میشدند از بیماری شکفه‌ای نداشتند. این همه ناروایی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به بستر بیماری انداختند و به شهادتشون منجر شد. اینک گفتگو میکنم با آقای دکتر حمیدرضا مطهری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ صدر اسلام. آقای دکتر مطهری سلام بر شما، مناسبت امروز رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت فاطمه سکر خانم حضرت ناصری و
زنده باشید
همه مخاطبان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در قلمرو فرهنگ سلام عرض میکنم و این مصیبت رو تسلیت عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان محترم.
متشکرم. جناب دکتر مطهری، ما میخوایم از زبان شما بشنویم درباره نقش مهم بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها در تشکیل جامعه نوپای اسلامی در مدینه منوره. در خدمتتون هستیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که من قبل از اینکه بخوام مواردی رو از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا به عنوان نمونه لازم میدونم این نکته رو عرض کنم که توجه به سبک زندگی حضرت زهرا و الگوگیری از زندگی اون حضرت یک نکته ایست که متاسفانه در جامعه چندان بهش توجه نشده و این باید به صورت جدی مورد توجه نه تنها عموم جامعه بلکه مراکز علمی قرار بگیره. در واقع یک الگوی مناسبی از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها برای جامعه ارائه بشه، چرا که اون حضرت واقعا الگوی مناسبی برای جامعه و نه فقط برای زنان. این یک اشتباهی که ما معمولا مطرح میکنیم، معمولا حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگیم الگوی مناسب برای جامعه زنان. بله، به جای خود برای جامعه زنان درست، کاملا حرف درستی، اما با توجه به اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از یک نمونه انسان کاملی است، الگوی مترقی برای جامعه بشری است. واقعا اگر اون اقدامات و سبک و سیره و زندگی حضرت مورد توجه قرار بگیره، که من با توجه به سوالی که فرمودید چند تا نمونه رو فقط عرض میکنم خدمتتون و اگر سوالی بود در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
ببینید، برای جامعه سازی در واقع باید نگاه کنیم اون عناصر تشکیل دهنده جامعه یا اون در واقع کانونهای اصلی که به عنوان نکته مهم باید به اونها توجه بشه. خب به طور طبیعی اولین جایی که مورد توجه میگیره خانه و خانواده است، که من نمیخوام خیلی روی این موضوع منو بدم و خیلی راجبش بحث کنم، فقط چون خیلی بحث شده فقط این نکته رو اشاره میکنم که حضرت زهرا سلام الله علیها یک نمونه کامل در خانه و خانواده است برای مدیریت خانه و خانواده، چه در نقش همسر و چه در نقش مادر و تربیت کننده نسل آینده جامعه، که مواردی رو از اون در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد. اما علاوه بر این، ما وقتی که وارد جامعه میشیم بعد از خانواده، یعنی مرحله بعد از خانواده که خود خانواده یک جامعه کوچک است، بعد از اون وقتی که نگاهی به اجتماع میاندازیم، میبینیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در مواقع متعدد هم حضور دارن و اقدامات اساسی و بنیادین رو انجام میدن. یکی از مهمترین نکاتی که در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها قابل مشاهده است، بحث مددکاری اجتماعی که در جامعه سازی بسیار کاربرد داره و باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیره. ببینید، اگرچه حضرت زهرا سلام الله علیها عمده وظایف خانه رو بر عهده دارن، اما این به معنی غافل بودن از جامعه نیست، هم در بعد فرهنگ هم در بعد معضلات اجتماعی. و لذا میبینیم که در بسیاری از موارد حضرت رسول صلی الله علیه و آله بسیاری از نیازمندان رو به حضرت زهرا سلام الله علیها ارجاع میدن و خانه حضرت زهرا در واقع ملجا و مأمنی برای افراد نیازمند و محتاج است. و بسیاری از افراد حتی در زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها در آغازین روزهای زندگیشون بودن، از بخشش های آن حضرت در واقع بهره‌مند شدن و این به عنوان یکی از مهمترین اقدامات حضرت زهرا برای رفع یکی از مشکلات اجتماعی که میشود اون رو به عنوان در واقع معضل اصلی، یعنی رفع فقر، بهش توجه داشت. حضرت زهرا سلام الله علیها در این زمینه فعال هستن. علاوه بر این، بسیاری از زنان جامعه مدینه برای رفع مشکلات خودشون، حتی برای رفع بسیاری از اختلافات خانوادگی خودشون، به حضرت زهرا سلام الله علیها مراجعه میکردن.
درسته.
خب این در بحث مددکاری اجتماعی که یک عنصر بسیار مهم در واقع جامعه سازی به حساب میآید. اما یک نکته دیگری که ما باز در این قسمت میتونیم بهش اشاره کنیم، ایجاد و تقویت حس مسئولیت پذیری اجتماعی در میان افراد جامعه هست. شما نگاه کنید، افرادی که در اطراف حضرت زهرا سلام الله علیها حضور دارند، تماما افرادی هستند که در آینده این جامعه نقش آفرین هستند، کسانی هستند که در برابر مشکلات اجتماعی خودشون رو مسئول میدانند. به عنوان مثال نگاه کنید به فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها. امام حسین علیه السلام چه قیامی رو انجام داد، چه اقداماتی در برابر منحرفان انجام دادن. سخنان حضرت زینب سلام الله علیها رو نگاه کنید و شباهت اون رو با سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها در بیارید، ببینید چگونه این در واقع فرزند رو تربیت کرده در حالی که مدت زیادی همراه مادر نبوده، اما در آینده ببینید چه نقش آفرینی در جامعه دارن و چه اقداماتی رو انجام میدن. این یکی از مهمترین کارهایی است که ایجاد تقویت و حس مسئولیت پذیری اجتماعی برای جامعه سازی در واقع نیاز هست. اما مهمتر از همه اینها، بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله، ما حضور سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها رو در جریانات مختلف سیاسی و به صورت ویژه در جامعه مدینه و با اون خطبه معروف فدکیه میتونیم مشاهده کنیم. اگرچه حضور سیاسی اجتماعی در عصر خود پیامبر هست، اما در عصر بعد از رحلت پیامبر به اوج خودش در راه کندن میرسه. وقتی که نگاه میکنیم به اون خطبه قبرهایی که حضرت زهرا سلام الله علیها میخونن، من فقط یک دو تا نکته ازش اشاره میکنم در خدمتون هستم.
خواهش میکنم.
یکی از مهمترین نکاتی که از زهرا سلام الله علیها در این جریان بهش اشاره میکنن توکل به جامعه هست. مطالبی که در ارتباط با امر به معروف مطرح میکنن حضرت زهرا سلام الله علیها که امر به معروف در واقع مصلحت